خارج فقه جلسه 24 دوشنبه 14/8/1403.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. بحثی که داشتیم راجع به مسئله 22 قربه، ذهنتون باشه، شرایط مرجعیت. روز اولی هم که وارد شدیم من میدونستم این مسئله هرچم عجله کنیم بازم ما رو معطل میکنه، چون یک کلمه آقای صاحب قربه میگم و رجولیه، این کافیست که خودش یک تحقیق 100 صفحه 200 صفحه رو بطلبد. به هر حال ما داریم میریم جلو. شرط پنجم رجولیت بود. واقعش دیدید ما عجله نکردیم، چون قبلا هم من این بحثا رو کرده بودم، واگذار کردم به قبل، چیزی فروگذار نکردیم، ولی الان آقایان که میخوایم بریم بیرون یک دلیل قاطع یا حجت، حالا نمیگم قاطع، که دلالت کند بر اعتبار مرد بودن در مرجع علل اطلاق، حالا این حداقل این مقدار ما بیم جلو، برای خیلی چیز نداریم، علل اطلاق یعنی حتی زنان برای زنان، اونم در حد مرجعیت علمی، چون رو بحث زعامت سیاسی اون حرف دیگه است، اون رو ما یه جایی رسیدگی میکنیم برسیم مناسبت باشه، اما در این حد ما نتونستیم برسیم که زن نمیتونه. ما تا خوب حالا بهتون بگم مسئله درسته یه بحث اجتماعی مهمی بود و ما بحث کردیم، چون بحث قضاوت هم بود، تصدی پست‌های سیاسی هم بود، ولی خود این مسئله خیلی محل ابتلا نیست. اصل این مسئله که زن میتونه مرجع باشه، بندهای خدا اینقدر گرفتار میشن که دیگه به مرز اعلمیت، حالا شاید صدای منم بعضی خانم‌ها شاید بشنون ناراحت هم بشن، ولی یا نمیرسن به مرز اعلمیت یا بلا فاصله بچه دار میشن که بخوانم نسل شیعه رو زیاد کنن، دیگه نمیتونن. حالا ولی خوب به هر حال بحث بود دیگه، با شما بحث کردیم. ببینید فقط من یه چیزی بگم، یک سوالی هم شده جواب بدم و بریم سراغ شرط ششم دیگه، حد مسئله به نظرم پایان رسیده. ببینید بحث حضور زنان، نمیخوام اینجا حالا سخنرانی کنیم و صحبت کنیم، بحث حضور زنان واقعش یه بحث پیچیده ایه و مدیریت جامعه. ما فکر میکنیم آقایان این یه بحث ساده ایه و با ساده اندیشی مثلا میشه کار کرد. حالا شما حضور زنان رو به مرجعیت معنا نکنید، خب چیزای دیگه هست، کارهای دیگه هست. حضور زنان در دانشگاه ها، چه تحصیلن چه تدریسن حضور زنان در پست ها در مسائل اجتماعی. و متاسفانه فضلا ما همیشه دچار افراط و تفریطیم، وقت اینا باعث میشه که برای ما ذهنیت درست بشه. یعنی چیزایی که نابحق دخیله، من میگم نابحق دخیل، چیزای نابحق دخیل گاهی وقتا میاد و دخالت میکنه بر مسئله و دید حتی فقهی. و متاسفانه عرض میکنم افراط و تفریط الان تو همین دوران حاضرمون هستن، نگاه‌هایی که حالا متهم میکنم به نگاه‌های فیمینیسم که بله زن باید همه جا باشه. شما شاید یادتون نباشه یکی از خطبای جمعه تهران رضوان الله علیه فوت کرده، ایشون خوب وقتی هم خطبه میخوند دیگه شاید حتی گاهی خیابون هم گاهی خلوت میشد تا این حد. من یادم یه روز مثلا ایشون داشت اصلا ثمرات انقلاب رو میگفت و خب قصد بدی هم نداشت، میخواست بگه مثلا انقلاب خدمت کرده به قشر زنان، آمار آورده بود که مثلا ما قبلا چقدر مثلا زنان ما تو جامعه بودن الان چقدر هستن، چقدر زنان دانشجو داشتیم الان چقدر داریم. حتی گاهی روز زن میشه شما دیگه تلویزیون رو بیشتر از من نگاه میکنید، قاعدتا مثلا همین فلان زن چه کار میکنه. یعنی معلومه که میدونید حاکمیت ما برای حضور زن سیاست نداره، سیاست سند چشم‌انداز 5 ساله 20 ساله نداره، یعنی حالت کجدار و مریضه. این درست نیست، یعنی این یه خطره به نظر من و مطلوب اسلام هم نیست. واقعا اگر ما به این نتیجه برسیم که از نگاه اسلام و تعریفی که اسلام از زن داره اینه که زن بیشتر حریم داشته باشه، احتفاظ بشه زن، و به هر بهانه‌ای به هر دلیلی ما نخوام زن رو مطرح کنیم در بیرون، اگر به این برسیم حتی لازم نیستم که اسلامی نگاه کنیم، ما بگم بهتون نه، نگاه آسیب شناسانه اجتماعی که واقعا چه توقعی میره. مثلا آیا توقع اینه که زن مثلا بچه بیاره ولی بچه رو بذاره تو پرورشگاه، کجا میگن کودکستان میگن چی؟ مهد کودک، بعدم بره سر کار و الان میدونی اینه، یا نه اصل اولی بر مهد کودک نیست، اصل اولی اینه که بچه با مادرش بزرگ بشه. خب این از این بر مثلا ایناست. اما از اون طرف هم گاهی نگاه های میدونید چجور تعبیر کنم، منجمد، نگاه های همین نگاهی که گاهی مثلا بعضی از غیر شیعه ها دارن. ما رفته بودیم در همین هندوستان، مثلا اون عالمشون توضیح میداد خیلی مثلا با افتخار میگه اخیراً مثلا ما اجازه دادیم زنها جماعت هم بیان، نه امام جماعت باشن، جماعت بیان نماز جماعت بخونن، همین که بیان نماز بخونن برن. یعنی حاضر نیستم مثلا با این تا این مقدارم کنار بیان با قضیه اینا. و جالب هم اینه میدونید این افراط و تفریط ها همیشه همدیگر رو نگه میدارن، وقتی یه مسئله یه عده افراط میکنن یه عده تفریط، اینا کار به هم ندارن، اینا مثل دوتا لبه قیچی هن، وقتی کنار هم قرار میگیرن اون خط وسط رو قیچی میکنن، همیشه اون جریان معتدل لطمه میبینه. خب این باید واقعا کار بشه، زن مثلا نیاز خودشو برطرف کنه، واقعا این خیلی اسلامی است. مثلا ببینید زن تا مریض میشه فوری با بدترین شکل باید بره پیش پزشک مرد، و اینه مثلا که بعد ما بگیم تحصیلات زن رو ما مخالفیم. البته از اون طرف هم این یله و رهایی، اینا حالا یه حساب دیگه است، باید سند داشت، باید توضیح المسائل حکومت داشت که گفتم یه توضیح المسائل هم باید بنویسیم برای حاکمیت، اونا حرفای دیگه است. خب این یه نکته که خواستم تذکر بدم، گرچه فکر کنم قدریم تکرار بود، منتها گاهی وقتا شما به من حق بدید، سوالاتی میرسه که من ناچار میشم یا چیزایی میبینم تو همین فرصت ها ناچار میشم تکرار کنم. امیدواریم واقعا هرچه حکم خداست، هرچه حکم خداست، فقی باید هنرش همین باشه که از خودش چیزی نگه، سوبسید نده، واقعا خالی و زن بره خدمت عدله، متا درست بره خدمت عدله، درست بره خدمت عدله، عجلم نکنه، هرچه تشخیص داد دیگه حجت. و اما یکی از آقایان فضلا، چون داریم میریم از بحث بیرون، نکاتی رو نوشتن، من حس کردم برای شماها ممکنه این نکات ایجاد سوال کنه، حالا شاید همرم نخونم تا بریم جلو. نوشتن که شما، یعنی خطاب کردن به من دوستمون، در آیه الرجال قوامون علی النساء قوامیت را حق برای رجال میدانید یا وظیفه؟ ببینید، میدونید که من خیلی بین حق و وظیفه و همینی که معروفه آیا فلان چیز تکلیفه یا حقه، مثلا حضانت حقه برای مادر و مثلا برای شوهر یا تکلیفه، که بعد بگن که قابل اسقاط هست یا قابل اسقاط نیست. اگر منظور اینه، گرچه این خیلی کلیت نداره ها، از من مسلم نگیرید، من جواب باید بدم که این هم میتونه حق باشه اگر نظام خانواده مختل بشه. حالا یه آقایی بگه که من از بس خانمم رو دوست دارم، علاقمندم، اصلا اداره خانه رو میدم به خانم، مگه من قوام نیستم؟ ولی من خانم اداره بکنه و بعد زندگی مختل بشه، یعنی این خانم از اداره زندگی بر نیاد، اینجا نه، اینجا تکلیفه، اینجا وظیفه است. اما اگر نه، خانمش گاهی بهتر از خودشم اداره میکنه، درست خداوند فرموده در کل اداره خانه با مردانه، ولی نه اختلال پیدا میکنه، اشکالی نداره. اگه منظورتون از حق اینه، نه، اینجا قابل واگذاریه، مرد میتونه بخشی، و اصلا همینم باید باشه علما، خونه باید، این علت این که بعضی خانه ها اختلاف شعله ور میشه اینه که زن میخواد بیاد تو کتابخونه مرد نظر بده، مرد میخواد بیاد تو آشپزخونه زن نظر بده، خب بذارید کارشو بکنه دیگه، حالا نظر میدید بعدم باعث دعوا میشه. بعد دیگه راجع به مقاله من سوال کردن که با این توضیح که دادم اون مطلبم روشن میشه. نکته دومی که نوشتن که آقای طباطبایی صاحب المیزان در تفسیرشون دقتی دارن که از دید بسیاری از پژوهشگران مقفول مانده، بعد نقد میکنن که جناب آقای طباطبایی میدونید قائل میشن که این آیه مال زنانه، یعنی مال شوهرانه، مال خانواده است، ولی یه علتی توش اومده که اون علت باعث تعمیمه، اون بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا، میگن این تعلیله رو باید دقت کنیم و مثلا آقای طباطبایی رو متهم نکنیم که توجه به سیاق نکردن. خب ببینید، دوستمون که سوال کردن، حالا اگر بر هر کسی هم مقفول مانده، بر ما که مقفول نمانده دیگه، چون تو مقاله من این کلام آقای طباطبایی رو آوردم ولی جواب دادم. حالا بله، ممکنه بعضیا، چون ایشون میگن سریع درسی میرفتیم، اس نمیارم، ایشون اس بردن، ایشون اول رد کرد، بعد چند صفحه بعد گفت نه ما تأملی مثلا کردیم و این علته. ببینید چرا فاضل محترم اون مقاله رو معلومه خوندید، ولی چطور شده این مقاله رو تا آخر مثلا شاید توجه نشده؟ من این از آقای طباطبایی آوردم که بعضی میگن درست آیه سیاقش مال شوهران و خانم هاشونه، مال کل جامعه نیست، اما علت بما فضل الله بعضهم علی بعض که اومده، این دیگه شامل همه چی میشه، یعنی زنان و مردان. اونجا اگر دوستمون دقت کرده بودن، من چند تا بیان دارم، دقت کنید. یکیش اینه، ببینید آیه که اشکال هم ما گرفتیم، آیه فقط به ما فضل الله که نداره، به ما انفقو هم داره. داره یا نداره؟ حالا من یه مثال دیگه میزنم. اگر گفتن این آقا به دلیل برخورداری از عقل و به دلیل برخورداری از دانش مثلا جامعه رو اداره کنه، این دوتا با همه یا یکیه؟ اینجا او که نیست، به ما فضل الله بعضهم علی بعض او به ما انفقو، واوه، واو دلالت بر جمع میکنه. اگر دلالت بر جمع نکنه، استفاده جداگانه هم ما نمیتونیم بکنیم. آیه میگه الرجالو، یعنی شوهران، قوامون علی النساء به دو دلیل. یک، برتری دارن. دو، نفقه میدن. هر کدام اینا اگر نبود، قوامیت نیست. ولذا مردان بر سایر زنان که قوام نیستن که. وقتی دو تا علت کنار هم میاد، ما باید یکی دست بزنیم روی یکی، اون یکی رو ول کنیم، رها کنیم. اینو ما اونجا داریم. چرا اونجا دقت نشده؟ آره نمیخوام بگم دوستمونم چیزی نگفتن، فقط گفتن مورد غفلت بعضی از پژوهشگران قرار گرفته. و هر صورت نه، این نکته رو. و آقایون ببینید، ما اگر این حرف رو زدیم، اینا همه تو اون مقاله هست، ما اگر یه خربزه خوردیم باید پای لرزش وایسیم یا نه؟ سوالی که من اونجا کردم اینه که آقایانی که میگن الرجال و قوامون علی النساء، بعدم معنا میکنن به مردان. اگه به مردانم معنا نکنن، میگن منات آیه میگیره هر مردی و هر زنی. واقعا فتوا میتونن بدن. میدونید لازمه این تفسیر موسع اینه که زن دیگه نمیتونه مسئول دبیرستانم بشه، مدیر بیمارستانم بشه، مدیر چه میدونم هر چی بگید، یه آزمایشگاه هم نمیتونه بشه، چون چهار تا کارمند داره دیگه. بعضی این کارمندان مردن، خب میخواد بگه برو فلانجا اینو بیار. مدیر مدارس به راننده میگن، به چیز میگن، به اولیا مربیا میدن. بله اگر بگید خب ما پاش وای میسیم، ما صرف وای میسیم، میگیم حتی مدیر مدرسه هم نمیتونه باشه. خب اگر میگید، ولی فتوا نمیدید. بعد آقای میبینید اینا آقایون تا یه حدی هیچی نمیگن بزرگواران، ولی یه ذره که مثلا پسته حساس میشه دیگه، اون وقت خب این باید مرزش معلوم بشه. اگر ما عرضی داریم میگیم مرز رو معلوم کنید، پستا رو بذارید این وسط، بگید خب تا کجاش زن میتونه ولایت داشته باشه، تا کجا میتونه سرپرستی بکنه، خب، و تو از اینجا به بعد دیگه زن نمیتونه. اشکال نداره اگر بتونید صاحبی مرزی بذارید اون وقت. و الا مثلا این همین کشمکشی که میدونید هست، از اون بر آقایون برای این که مثلا یه مقدار فضا رو آرام کنن، یا حتی بعضا رأی بیارن، حالا بدبینانش اینه، نمیخوام خدا نکرده کسی رو متهم کنیم، اصلا شده خودش چیزی که بر من بیام زنها رو امتیاز میدم، زنها رو سرکار میارم، زمان رو پست میدم، از اون برم موزه گیری. و این وسط هم واقعا اصولای زخم میمونه، یه مقدارش مثلا دولتی ها ممکنه، حاکمیت، کارگزاران گوش نمی کنن، یه مقداری خب ما روشن مرز نمیذاریم. اینجاست که دیگه به نظر میرسه کار ناقص. و الا آقای بزرگوار، حالا اینجا دارن آقای پیشگر، حالا اسم اصلیشون چی هست نمیدونم، بله. اون نکته آخر پنجمی که گفتید، شما دیگه از ما تندتر شدیشون، گفتن که بله این چهارمشم بگن، گفتن اگر مرجعیت رو ادامه رسالت بگیریم، مرجعیت رو و زعامت بگیریم و حاکمیت بگیریم ممکنه مثلا برای زن نپذیریم. من این رو میدونید که تا الانم رد نکردم، یعنی من به عنوان کسی که سالهاست با این مسئله درگیره، منم نمیگم مثلا زن در حد مثلا زعامت جامعه اسلامی یا رهبری مثلا اون حالا چیزه، ولی الان نوبت به اون نمیرسه. حال همین بحثی که مقدار بحثی که هست، اگر از غیر مرجعیت هم بیاد تو وزارت و سفارت و وکالت مجلس و این حرف هست. اون نکته پنجمتون گفتن اگر رسالت اجتماع وابسته بودن آن توان عقلی باشه، خب زن دیگه اگر توان داره میتونه، بنا شد که آیه دلالت بر این معنا نکنه، اون دیگه حرفی. باز اینجا گفتن چرا ایشا هیچ پیغمبری زن نبوده، هیچ، این ظاهرا ثابت نیست، قبلا هم بحث کردیم. نمیدونم دوستان ما چجور شرکت میکنن، بعضی روزا رو شرکت نمیکنن، ولی من بحث کردم اینو و گفتم از بعضی ادله در میاد که بعضی از زنان مثلا پیغمبر بودن یا در حکومت مهدوی، که بیاید این بچه رو میرید عقب، بیاید جلو دیگه. و روایاتی داریم که مثلا چند تا آمار، چند تا بود 35 تا بود در روایات، شاید این آمارم تقریبی باشه از کارگزارانه، بله 50 تا. خب پس من دارم اشتباه میکنم، به هر حال قبلا آوردیم دیگه، اینم بخوام عرض کنم بحثش کردیم. اگر اجازه بدید بسم الله بگیم و وارد بحث بعد بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شرط ششم آقا اینه که مرجع تقلید حر باشه. اگر زنم پذیرفتیم حره باشه. پس عبد و عمه نمیتونه مرجع تقلید باشه. حالا این مسئله آقایان نمیخوام بگم مبتلا بهه، بله در گذشتم که دیگه گذشته دیگه، الانم که ما دیگه عبد و به اون معناها ولو اکثریت مردم گروگانن واقعا، ولی خب دنیا هیچ وقتش بدون برده نبوده، همین الانش هم متا بردهداری مدرنه، اون منظور نیست، همون بردهداری سنتی الان نیست. حالا یک کسی بگه خب حالا امام زمان بیان، من که نمیتونم بپذیرم، میدونم درد سرم درست میکنه باز برای ما، ولی خب لذا مسئله از جهت خود مسئله قبول دارم مبتلا به نیست، اصلا میتونیم بگیم ما اینجا نسبت به این شرط ساکتیم، یعنی اگر میخوایم حاشیه بر عروه بزنیم بگیم ساکتیم. اما به شما بگم من خب عجله خودم رو دارم، ذیل این مسئله یه نکات خوبی مطرح شده خب که من حیفم اومد زود از این مسئله عبور کنم، حداقل امروز و فردا رو بذارید گفتگو کنیم، انشاءالله پس فردا میریم بحث بعدی، شاید هم فردا بتونیم بریم. پس شد شرط ششم اعتبار حریت. صاحب عروه خب وقتی این شرط رو مطرح میکند خیلی زرنگی میکنه، میگه والحریه علا قولن. من دوست دارم از شما بپرسم از این چی میفهمید شما، از این فقیه زرنگ یست شما له زرنگی میکنه علا قولن. مثلا بگیم خب اگر معتقد بود چرا میگفت علا قولن، بله از اون طرف بگیم اگر معتقد نبود چرا گفته، خب خیلی شرط دیگر رو نفرموده، مثلا بینا باشه، تو وسط قضاوت میگن قاضی بینا باشه، قاضی اخرس نباشه، خب اینم نمیگفت. بله من قبول دارم چیزی در نمیاد، ولی تمایل این عبارت به چیه؟ تمایل این عبارت به عدمه. گویا صاحب عرفه میگن علا قول، وقتی مثل حالا نسبت دادن، من تو این نسبت تأمل دارم، وقتی مثل شهید ثانی مثلا فرموده، خب ما احترام میکنیم، شاید اینطور باشه. خب حالا ببینید از نظر موقعیت، اول موقعیت این شرط رو بگیم تا بعد. برخلاف سایر شرایط که طرفدار داره، این شرط عموم فقها ها قبولش نکردن. مثلا یه آقای گفته لا دلیل علیه اصلا، لا دلیل علیه اصلا. یک آقایی گفته لا مستند لها، مگر برخی از وجوه استحسانی، که اینم به قول آقای سبزواری میگه اصلا سزاوار آدم گوش نده، پنبه بکنه تو گوشش گوش نده. ینبغی لا ینبغی ان تذکر، عبارتش اینه، سزاوار نیست که گفته بشه. میدونید که وجوه استحسانی مثل همی که گفتن، بالاخره مقام مرجعیت با عبد نمیسازه. آقا شما از اون بر میگیر العبد و ما فی یده چی لمولا، اون آیه سوره نحل چیه؟ آیه اشتباه نخونیم، لا یقدر علی شیء، بخونید و هو کل علی مولا. این مال عبد نیست که، این مال عبد کمه. آره عبد اینه، این آیه عبدن مملوکن لا یقدر علی شیء. خب گفتن آقا کسی که لا یقدر علی شیء میتونه مرجعیت رو دست بگیره. حالا اگر اون چیزایی هم که توپایی هم که آقای خوی میانداختن تو بحث زنها، چی بود اون توپا؟ ریاست عظماست، زعامت کبراست. خب یه عبدی میتونه اینا رو داشته باشه. خب دیگه حال آقایون گفتن، اینجا الان من چند نفر دارم آقایون گفتن که اصلا اینا رو گوش ندید، گوش ندید، استحسان اینا، عبد خو عبد باشه. یک عبارت که آقای خویی دارن میگن بعضی پیغمبران عبد بودن، مثل جناب لقمان. نمیدونم لقمان پیغمبر بوده یا نبوده، ظاهرا ایشون که مسلم میگیرن، آقای خویی که مسلم میگیرن، مثلا این چیزا گاهی از آقای خویی صادر میشه، دارن تو این تنقیحشون دارن. بعدم میگن آقا حالا اینو من دیگه بذارید پیاز داغش کنم، این چه حرفیه؟ مگه عبودیت با تصدی مناسب بگید آقا منافات داره؟ عبد باشه، کنیز باشه، البته بس کنیز رو نمی کنن چون از اون بر مرد بودن رو لازم می دونن، عبد باشه، عبودیت که منافات نداره با تصدی مناسب. وقتی منصب نبوت به بعضی از بنده ها رسیده، چطور نرسه این پست به یک عبد؟ خب یکی نیست که فضلا به آقای خویی عرض کنه که شما پس اینو تو کتاب القضاتون هم میگفتید، مش میکنی؟ تو کتاب القضا ایشون میگه نه، باید قاضی نمیتونه عبد باشه، چون معلوم نیست که بعضی مناسب به همه برسه. میخواد براتون بخونم؟ اون بالا که داره که عبد بودن اشکال نداره، قاضی میتونه عبد باشه، میفرماد هازا مبنیون علا ما علم من عدم الفرق بین الحر والعبد فی امثال ذلک من المناسب الالهیه و اما اذا لم یثبت ذلک، اگر عدم الفرق ثابت نشد، یعنی احتمال دادیم که چی باشه؟ فرق باشه. فقط عرفته دیگه نمیتونیم منصب قضاوت رو برای عبد تصویر کنیم. و در نهایت هم میفرمایند که فلابد من الاقتصار علی القدر المتیقن و هو غیر العبد. منتها خب فاصله این کتاب تا این کتاب ممکنه 20 سال شده. تفاوت ما با ایشونی نمیدی که ما یه شب اینا رو مطالعه میکنیم، البته باید کسی خبر داشته باشه. ایشون خب 20 سال فاصله شده. این از مشکلات، میدونید، یه استاد طویل العمر، استادی که طولانی مدت تدریس داره یا کتاب زیاد داره، این هست. اول نوشته 20 سال بعد. بله، من نمیخوام وقت کلاس زیاد بله بره. شما اینا دوتا رو با هم مقایسه کنید. بله، خدا نکنه ما بخوایم یه چیزی رو سر کلاس بیاریم. بله، میفرماید که بعضیا گفتن آقا مرجعیت و افتا از اعظم مناسبه، ولا یرزا اشار این که متصدی بشه آن را من له من قصتون. بعد میگه وذالکه، یعنی این درست نیست، لعن العبودیت. حالا نمیدونم عبد بودن و عبودیت میگن یا این از همون ترجمه های فارسیه که آقای قروی نوشته. لعن العبودیه یعنی عبد بودن. لیست من قصتن به وجه، فان العبد قد یکون ارقا مرتبتن من غیره، بل یکون ولیا من اولیاء الله. کجا میرید آقا؟ کما کان بعض العبید کذاله، بعض العبید از اولیاء الله هستن. و قد یبلغ العبد مرتبه نبوه کلقمان، نمیدونم. فاذا لم یکن العبودیه منافتا لمراتب الولایه و نبوه فهل تکون منافتا لمنصب الافتاء. وقتی با ولایت و امامت و نبوت منافات نداره، با مرجعیت منافات داره. خب شما که اینجا گفتید ما عدم الفرق برامون ثابت نیست، ولی اینجا دارید میگید ثابته. ولی من همیشه گفتم اینه که مبانی تاریخش قبلا فکر کنم در اردودم من بعد از تنقیحه، گوش میکنید، شاید ایشون در مثلا اواخر عمر، البته اواخرم نبوده خیلی، ولی تو این دوره های اخیر به این احیانا بین مبانی با تنقیح یه جای ناهمسو دیدید که زیادم میبینید. اگه هر دو رو اهل مطالعهش باشید، این مبانی قاعدتا مقدمه. خب این دوستان این که مسئله رو آوردن به خاطر این نکات بود که واقعا یه فکری بکنیم. آقایون، در واقع بس فقط فقهی هم نیست، بس اجتماعی هم هست. کسانی که مثلا منقصد دارن، میتونیم شرعاً از بعضی از سمت‌ها مثلا محرومشون کنیم. فرض کنید یه نفر هست، حال بسید یه درگیری هم چند روز دیگه داریم راجع به ولد و زنا، چون اونم گفتن نباید ابن زنا باشه. حالا یه کسی فرض کنید، حالا اینجوریه دیگه، حالا پدر مادرش بیچاره خودشم که گناهی نداره که، همچون کاری شده و فرض کنید مشهورم هست، مثلا سر زبونها هست، این منقصدها اگه بیاریم تو منقصدهای مثلا حتی تو قیافه، ببینید میخوام بگم بس مهمیه اینا، اگر روش کار بکنید خوبه. نمیخوایم بحثای اجتماعی، میخوایم بحثای اثر فقهی بار کنیم، اونم نه در حد استحباب اولویت، چون بحث ما این نیست. تو بحث نماز جماعت دارن، اگر بین دو نفر از هر جهت مساوی بود، اونی که خوشگل‌تره، اونی که زیباتره مثلا، حالا این، یا مثلا تو بحث اعتقادات میگن پیامبران هیچ وقت به مرض‌های موجب تنفر مبتلا نمیشن. فلان پیغمبر مریض شد و کرم کرد و بعد بدنش پر از کرم شد و این قدم شاکر بود، اگه کرمی قصد کوچ میکرد بر میداشت دوباره میگوشت تو بدنش. خلاصه این حرفایی که دیدید دیگه تو این قصه های هزار و یک شب میارن. خب این بس هست، مثلا پیغمبران آیا به چیزایی که مثلا موجب تنفر باشه. حالا خود مرجعیت حتی ببینیم چیه. حالا الان بحثمون عبده، بالاخره عبد یک پرستیج اجتماعی نداره، درسته؟ بعد ایشون، حالا این حرفی که دیدید، یه چیز دیگه هم بگم، هر چیه بریزیم وسط تا ببینیم چی میشه، اینم باید روش فکر بشه. آقایونی که هی میگن لا دلیله لا دلیله، یا اصلا نباید گوش بدید به این حرفا، خب اگر گفتیم که عبد مگه کله بر، مگه مولاش ولایت نداره؟ خب اگر بخواد فقیه بشه، مرجع بشه، با ولایت مولا جمع نمیشه. خب حالا اگر مولا بگه مثلا این کارو بکن، اصلا بگه شما مثلا اصلا سراغ قلم و دفتر نرو، خب مرجع میتونه سراغ قلم و دفتر نره، میتونه استفتاءات جواب نده، میتونه وقت نذاره. چی؟ نمیفهمم، بلندتر. او مولای قبلیش اوپن بود، اجازه داد، اینم خوش استعداد بود، زود این مراتب ترقی رو طی کرد. چه سوالی میکنید آقا؟ خب ببینید، به نظر شما چی کار باید بکنیم؟ اینم هست، البته اینو بعضی ها جواب دادن، گفتن اولا اخص از مدعاست، بعدم از مولاش اجازه میگیره. حالا اگه اجازه داد دیگه چی میگید؟ مگه مولا نمیتونه، مگه عبد نمیتونه معامله کنه؟ معاملات عبد درسته یا نه؟ حتی برای خودش اگر مالی داشته باشه، که حالا این همه بحثه. شما آقایون میدونید چون کتاب عبید اما رو نمیخونیم، نمیخونید، اینجوریه دیگه، نکاتش هم مبهم مانده. الان مثلا همین گسترشناسی اختیارات مولا نسبت به عبد، خود همین، یعنی واقعا مثلا مولا میتونه به عبدش بگه که نه قلم، نه دفتر، نه مکتب خانه، دائم باید پیش من باشی، چون اینه دیگه. آقایون شاید بگن دیگه، میگنم دیگه، مثلا مثل بحث زن و شوهره دیگه، شوهره بگه مثلا بله دیگه، مثلا شما باید دائم در اختیار باشی، اینه دیگه. نظر زن به هیچ کاری برسه، کار شخصی خودش. این گستره شناسیه، البته ولایت شوهر که غلطه، این حرف مزخرفیه. مثلا گستره شناسیه مثلا وظیفه زن در مقابل ولایت، ما نداریم ولایت شوهر بر زن، اما به هر حال یه اختیاراتی زن داره، شوهر داره دیگه، زن یه تکالیفی داره، مرد یه تکالیفی داره، و لهنه مثل الذی علیهن، قرآن هم داره. این بحث گستره شناسی اختیارات عبد، حالا چون مبتلا به نیست، ممکنه کسی هم نخوام بگیم کار بکنه، ولی اگر اینجا خودشون نشون میده، چون تو بحث قضاوت هم این هست آقایون، تو قضاوت هم اختلاف کردن، اونجا قشنگ فتوا دادن بعضی هایی که نمیتونه عبد باشه، بعضی ها گفتن میتونه باشه، اما در اینجا اون فتاوا رو به اون شکل نداریم. یعنی الان از من سوال کنید کسی رو میشناسید، فقط گفتم کی؟ فهو المحکی عن جماعت منهم ثانی الشهیدین، فتوا دادن. حتی گفتن مشهورم فتوا دادن هم اونجا هم اینجا. اینا خلاصه موقعیت بحث و عدله. اگر دقت کنید من شلوغ شد دستم، شرط ششم رو مطرح کردیم، موقعیت فقهیش معلوم شد، موقعیت فقهی یعنی غیر از عدله بین علما معلوم شد، طرفدار کم داره، وجوهی هم که میشد بیاری من براتون آوردم. الان نگاه کنید من 4-5 تا کتابی که پیشم هست، حالا غیر از اونچه که از مثلا آقای حکیم اینا رو که با خودمون نیاوردیم، اینا هست دیگه، عدله همیناست. انشاءالله تأمل میکنید تا فردا، فکر میکنم فردا بتونیم شرط بعدی رو هم وارد بشیم، پیش مطالعه کنید. الحمدلله رب العالمین.